ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گزارش رویترز، ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هستند. مذاکرات عباس عراقچی و هلگا شمیت در ژنو پس از 3 ساعت توقف بعد از ظهر امروز از سر گرفته شد. مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 ممکن است به جلسات دیگری در آینده موکول شود. شب شما بخیر. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان ایران و روسیه در مورد مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9:30 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، 1 ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو، 15 به وقت ایران از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا شمیت با اعضای 5 به علاوه 1 این مذاکرات با تأخیر 1 ساعت در ساعت 13:30 به وقت ژنو، 16 به وقت ایران از سر گرفته شد. 3 مورد اختلاف باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و 5 به علاوه 1 در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز جمعه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات در ژنو اگر امروز به نتیجه نرسد، ادامه آن به جلسات دیگری در آینده موکول خواهد شد. او بدون توضیح بیشتر گفت هنوز 3 مورد حل نشده باقی مانده است. به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، تهران خواستار آن است که همزمان با اجرای توافقنامه ژنو تحریم‌ها نیز کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت آمریکا و روسیه بر سر شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز به توافقی نرسیدند و این موضوع تا دیدار جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای روسش در پاریس به تعویق افتاده است. دیدار مورد نظر قرار است روز 13 ژانویه برابر با 23 دی ماه برگزار شود. کنفرانس موسوم به ژنو 2 برای حل بحران سوریه روز 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار می شود. روسیه از حضور ایران در این کنفرانس پشتیبانی می کند، اما آمریکا می گوید از آنجایی که ایران تصمیمات کنفرانس ژنو 1 را قبول ندارد، شرکتش در کنفرانس ژنو 2 بی مورد است. اوایل دی ماه بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک مؤسسه قرض الحسنه در شهر اصفهان 8 میلیارد ریال از مردم و سپرده‌گذاران کلاهبرداری کرده است. حال خبرگزاری ایرنا امروز جمعه 20 دی ماه با انتشار خبری اعلام کرده که بانک مرکزی ایران قصد دارد مؤسسات پولی و اعتباری را در کشور ساماندهی کند و مردم فقط باید در مؤسسات دارای مجوز سرمایه گذاری کنند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
روز جمعه 20 دی ماه حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، هشدار داد که بانک مرکزی از این پس به مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز کمک مالی نمی کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید تهرانفر گفته است که در حال حاضر بانک مرکزی با جدیت مشغول ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری شده و این بار مسئولان کشور با همکاری مقامات امنیتی و قوه قضاییه این طرح را با موفقیت بیشتری نسبت به قبل پیگیری خواهند کرد. به گفته آقای تهرانفر، هیچ مؤسسه پولی در آینده نمیتواند بدون مجوز فعال باشد و مقامات کشور یک قدم از این گفته خود عقب نشینی نخواهند کرد. اما این مؤسسات مالی و اعتباری چه مؤسساتی هستند و فعالیت‌هایشان تا چه میزان شفاف است؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، ماهیت این نهادها را ماهیتی غیر شفاف و کدر می‌داند و آنها را محلی برای رانت‌خواری می‌نامد.
این نهادها معمولاً زیر بخش نهادهای امنیتی، شبه امنیتی و شبه نظامی کار میکنن و در واقع نوعی امتیاز و رانت بوده که از طرف حاکمیت به این بخش ها داده بشه برای اینکه بتونن در عرصه سیاسی و در سایر عرصه و حتی سرکوب از این نهادها استفاده بکنن و یک اخشاری رو در واقع به خدمت بگیرن در چارچوب توزیع رانت به این شکل. علی‌رغم اینکه این مؤسسات بخش قابل توجهی از نقدینگی و منابع مالی رو در اختیار دارن و به هر حال دارای تأثیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در هستند در جامعه، بخش کدر اقتصاد و بخش کدر بانکی رو تشکیل میدن. یکی از مشکلات بانک مرکزی با اینها امروز همینه که اینها نه حاضرن در قالب یک مؤسسه دولتی کار کنن که به هر حال پاسخگو باشن، دارای مسئولیت باشن و شفاف بشن، نه در چارچوب بخش خصوصی، بخشی هستن از اقتصاد ایران که بخش کدر نامیده میشه و بنابراین عدد و رقم در مورد تعداد اونها و یا اینکه میزان نقدینگی که در اختیار دارن وجود نداره یا اگر وجود داره بسیار ناسازگار و متناقضه.
در روزهای نخست ماه جاری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در شهر اصفهان فردی با گشودن یک حساب قرض الحسنه 8 میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده است، اتفاقی که پیشتر نیز در شهرهای مختلف ایران افتاده بود، نظیر کلاهبرداری 500 میلیون تومانی زنی در قائم شهر به نام صندوق قرض الحسنه. حال سوال اینجاست که توان بانک مرکزی در ساماندهی این مؤسسات و جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینچنینی تا چه میزان است؟ آیا میتوان انتظار داشت که بانک مرکزی به کل فعالیت این نهادها را منتفی کند؟ پاسخ احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی، به این سوال منفی است.
باید گفت که بانک مرکزی در این 10 سال و حتی میشه گفت 15 سال اخیر ناموفق بوده در اصلاح نظارت بر این بانک ها و بنابراین این مورد هم به نظر نمیاد که موفقیت آمیز باشه. چرا؟ به دلیل اینکه بسیاری از این صندوق های قرض الحسنه وصل هستن به محافل قدرت و نهادهایی که اونها در واقع پاسخگو نیستن و در نتیجه گمان نمیره که این به اصطلاح تهدیدهای بانک مرکزی بتونه مؤثر واقع بشه.
بانک مرکزی به مردم هشدار داده که اگر سپرده های خود را به این مؤسسات بسپارند و پس از آن به مشکلی بر بخورند، هیچ مسئولیتی متوجه بانک مرکزی نخواهد بود و مردم خود باید مسئولیت این کار را قبول کنند. در وبسایت بانک مرکزی نام و اطلاعات کلیه مؤسساتی که با مجوز رسمی زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کنند درج شده و آنطور که آقای تهرانفر می گوید، افراد که قصد سپرده گذاری دارند می توانند نام مؤسسه مورد نظرشان را در این لیست جستجو و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی را می شنیدید. و ما به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس در سوئیس شرکت و سخنرانی خواهد کرد. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 نفر از رهبران سیاسی و تجاری و فعالان جامعه مدنی و اعضای انجمنهای علمی برگزار می شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-827-41-5. 50.
یک پیامک یا اسمس ساده 2420-603-8741-50. و اما اگر گپ و گفتی دارید و میخواید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، شماره پیامگیر ما، یا بهتر بگم یک دور از اونها، این هست 2420-2211-2212. عزیزان، نوبت ورزش دوستانه. بریم به سراغ فریبرز غریب و تازه ترین خبرهای ورزشی.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران از دیدار تیم ملی این کشور با تیم‌های کویت و گینه در اسفند ماه خبر داد. علی کفاشیان روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما گفت دیدار تیم ملی ایران با کویت در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا انجام می‌شود و مسابقه با گینه هم یک دیدار تدارکاتی است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین تایید کرد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور برای تماشای دیدارهای تیم نیجریه در جام ملت‌های آفریقا راهی آفریقای جنوبی شده است. نیجریه یکی از حریفان ایران در جام جهانی 2014 برزیل است. هفته 22 لیگ برتر روز گذشته با پیروزی یک گله ذوب‌آهن اصفهان مقابل میزبانش نفت تهران آغاز شد، اما سرنوشت تیم‌های اول و دوم جدول استقلال تهران و پرسپولیس در دیدار با تیم‌های جنوبی گره خورده. طبق برنامه فردا شنبه استقلال در ورزشگاه آزادی تهران از حمام خوزستانیش پذیرایی می‌کند و پرسپولیس در اهواز فولاد خوزستان را پیش رو دارد. فردا همچنین در دو بازی مهم دیگر سپاهان در اصفهان میزبان داماش گیلان است و تراکتورسازی در کرج با سایپا دیدار خواهد کرد. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با حمایت از دو بازیکن جوان این تیم میگوید قلیان کشیدن جرم نیست. محمد رویانیان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در واکنش به محرومیت پیام صادقیان و محسن مسلمان از حضور در بازی‌های تیم ملی به دلیل قلیان کشیدن در اردوی تیم زیر 22 ساله‌ها گفت من به شدت از این دو بازیکن حمایت می‌کنم و این مسئولان و سرپرستان تیم زیر 22 سال هستند که باید با آنها برخورد شود. فدراسیون فوتبال به دلیل ماجرای قلیان کشی در اردوی تیم ملی زیر 22 ساله ها به غیر از این دو بازیکن، سرپرست، پزشک و آنالیزور تیم ملی زیر 22 سال را هم تا اطلاع ثانوی محروم کرد. در ایتالیا و در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی دیشب در یک نتیجه غیر منتظره تیم پر اعتبار اینتر میلان با یک گل مقابل اودینیزه تسلیم شد و از دور این بازی ها کنار رفت. در یک دیدار دیگر آسروم یک بر هیچ سامپدوریا را حذف کرد و در یک چهارم حریف یوونتوس شد. و در جام حذفی فوتبال اسپانیا کوپا دل ری دیشب در ادامه دور رفت مرحله یک هشتم رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو میهمانش اوساسونا را با دو گل مغلوب کرد. بازی برگشت روز چهارشنبه آینده برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نگا من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، وعده شما با برنامه تصویری پلیتیک 1:45 یا 1:46 دیگر خواهد بود. روی ماهواره هاتبرد، ماهواره رادیو فردا، میتونید این برنامه را ببینید و بشنوید. کاریست از کامبیز حسینی. و در فرصتی که باقی مونده اجازه بدید که بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. پس از هر برنامه یا در ضمن اون میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید و یا پیشنهاداتی که برای ما دارید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 0042-01-12-21-12 0042-02-21-12-21-12 شماره های پیامگیرها و پیامکگیرهای رادیو فردا که در فرصت‌های آینده هم اونها رو به آگاهیتون خواهیم رسوند، شب و روز در اختیار شماست.